كل ولي شهر جسد الله صلى الله عليه وسلم وليا محافظا مقاعدا مدرعا ومتمتعه فيها تبيلا. خب بسم الله الرحمن الرحيم. از کنم روایت 16 باب 4 انفال مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدین نقل کردن محمد ابن عصام کلینی که از کنم از مشایخ خود صدوق هست و ایشون از محمد ابن یعقوب کلینی هم اسحاق ابن یعقوب که اسحاق ابن یعقوب احتمالا برادر خود کلینی گفتن هست. علایالی سند خالی از مناقشه است چون از مشایخ صدوق محمد ابن عصام ولو ترجمه خاص نداره، علاوه بر این که مرحوم شیخ طوسی همین را در نقلش کردن، در احتجاج هم نقلش کرده طبری و مرحوم شیخ طوسی هم همین رو نقلش کردن، سند شیخ هم خالی از مناقشه است. حالا ببینید سند شیخ رو، از اون سند استفاده میشه که مرحوم شیخ طوسی از تعداد زیادی نقل میکنن علی کلینی، یعنی میفهمد که پیدست مرحوم کلینی برای شاگردان متعددشون این توقیه رو نقل کردن که خودش علامت توثیق این توقیه که مرحوم کلینی بر تعداد زیادی از شاگردانشون که مرحوم شیخ نقل میکنن اینو نقل کردن، بعد شیخ از اون شاگردان کلینی نقل میکنن حدیث رو. بنابراین مرحوم کلینی از اسحاق ابن یعقوب نقل کرده و برای تعداد کثیری از شاگردان خودشون این توقیه رو نقل کردن. حالا هم مرحوم صدوق این توقی رو با واسطه از کلینی نقل میکنن، هم مرحوم شیخ طوسی. توقی هم نسبتاً توقی مفصلی است، همون توقی است که درش بحث ولایت فقیه اینا مطرح شده. اما الحوادث الواقع فرجو فی الروابط حادثنا، سوالاتی کرده است حضرت جواب دادن. البته سوالها در متن نیست، فقط جوابهای حضرت در توقی آمده. تا یکی از جوابهایی که حضرت دادن اینه: اما ما سألتنه من امر المنکرین علی، تا به این که و عمل متلبسون، این تیکه خدمتون هست بخونید از رو یا نیست، این قسمت حدیث رو هست. اما مسئلت من امر المنکرین علی، اگر نیست که خیلی ضروریت نداره، این قسمت حدیث متوقف بر اون نیست. علایال ببینید سوالات در توقی نیامده، فقط جواب ها آمده. این که از چیزاییست که موجب ابهام جواب ها میشه دیگه. حضرت موندن الا انقال و عمل متلبسون و اموالنا، اون کسانی که متلبس به اموال ما میشن، که اندام متصرف در اموال ما میشن، و من استحل منها شیئن فاکله فانما یاکل النیران، اگر کسی از باب استحلال بخوره حلال بدانه، فانما اکل النیران یاکل النیران. بفهمید؟ نه همه رو نمیخواد بخونید، اون قسمت و اما ما سألت عنهم من امر المنکر نه. این راست سال های متعددی بوده دیگه. خب اینا رو که خوندم برای مفهم ارسود بخونم، برای اینکه ببینید اصلا چنین توقی بعید قابل جعل باشه اصلا. اناعت میکنید این سوال های متنبه و این جنس جواب ها قابل جعل نیست، و به خصوص با توجهی که در نقل کتاب ها خیلی دقیق بودن، هم مرحوم صدوق نقل کرده، هم مرحوم شیخ مفید، شیخ عرض کنم طوسی نقل کردن، هم کلینی برای شاگردانشون اینو مکرر نقل کردن. عنایت میفرمایید بعیده، به خصوص با توجه اینکه اونا قرائنی در دستشون بوده که احتمالاً میتونستن این کتابت ها رو تشخیص بدن که راست یا دروغ. لذا با مجموع این قرائن این روایتی نیست که بشه آدم ازش رفعیت کنه، به خاطر اینکه مثلا اسحاق ابن یعقوب توثیق نداره و در مجموع به نظر بیانی قابل اخذه. این اشکالی هم که بعضی کردن به سند حدیث که چرا مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، این دلیل نمیشه، چون جنس این احادیث و احادیث به خصوص کافی فرق میکنه و در روزه هم همینطوره. علایال ایشون هم اول کافی میگه من همه احادیث رو که نقل نمیکنن که، لذا این که نقل نکرده در کافی دلیل بر تضعیف حدیث نیست. و این قرائن زیاد هم وجود داره که این توقیع است که از حضرت صادر شده و بعیده که حالا سندش خیلی قابل مناقشه باشه. لذا این حدیث به لحاظ سند قابل اخذه و به لحاظ متن این قسمتش محل بحثه. و اما المتلبسون و اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران، که این بعید نیست راجع به وکلایی بوده که اموال ائمه به دستشون میرسید، گردآوری میکردن، فرمود اگه تصرف کنه به عنوان ملک خودش این فانما یاکل النیران. و اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حل الا ان یظهر امرنا، چرا لتطیب ولادتهم و لا تخبث، این برای طیب ولادت و طهارت نسلشون هست. خب این قسمت روایت رو بیشتر تمسک کردن که ظاهرش هم اینه که در مطلق خمس دیگه، و عمل خمس فقط ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حله تا که الهی از هر امرونا، یعنی تا امر تا دوران ظهور دیگه شیعان در خمس در حلیت هستن، ظاهرش هم مطلق الخمس ابتداءن. بنابراین از روایاتی است که گفتن دلالتش خیلی واضح هم هست، و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا و جعلوا منه فی حلن الا ان یظهر امرنا، سوا اونی که خمس شخص ثالث باشه یا اینکه خمسی باشه که در مال خودشون متولد شده و متعلق حق امام علیه السلام قرار گرفته، تفاوتی بین این دوتا نیست. ولی خب طبیعتاً با صرف نظر سند که بعضی خواستن در سندش مناقشه کنن، سند خیلی قابل مناقشه نیست. به لحاظ دلالت دو تا نقطه ابهام درش هست. یه نقطه این است که اولا سوال ذکر نشده که سوالش از چه خمسی بوده. معلوم نیست، شاید سوالش ایشون از همون خمسی بوده که در دست شیعیان فراوان بوده و خمس شخص ثالث بوده، اموالی که دست زلمه بوده و در حقیقت ملک امام علیه السلام است، مثل غنایم و انفال و فی و دست به دست می شده. خب طبیعتا شیعیان هم این اموال به دستشون می افتاده و از شاید از او سوال کرده، از ذاتم فهمودن تا ظهور شیعیان ما در حلیت هستن. چون سوال ذکر نشده نمیشه از اطلاق جواب استفاده کرد، چون در همون خمس موضوع سوال رو دیگه عنایت کردید دقیقا سوالات جزئی بوده، از ذات تک به تک سوالات رو جواب دادن، راجع به احکام بوده، راجع به اشخاص بوده، راجع به طوائف بوده، یکی هم راجع به خمس بود. اما از چه خمسی سوال کردن این واضح نیست، جواب ناظر به همون خمس دیگه. و اما الخمس فقط ابیح لشیعتنا، کدام خمس؟ همون خمس مورد سوال. شاید خمس مورد سوال همون خمس رایجی بوده که خمس شخص ثالث بوده، عمدتاً هم در دست مسلمان ها دست به دست می شده، شیعیان هم خب با اونا زندگی می کردن، خرید و فروش می کردن، به دست اونا هم برسیده. بنابراین از این نمی شود استظهار یک حکم کلی کرد که مطلق الخمس، حتی خمس خود شخص که در مال خودش متولد میشه، اینم مورد اباحه قرار گرفته. بیش از این قابل استظهار نیست، چون مجمله دیگه. این مجمل هم معمولا قدر متیقن داره، نمیشه بگید مجملی است که معلوم نیست، قدر متیقنش همون خمس شخص ثالثه. اما بیشتر از این رو باید استظهار کنیم، من اون تو بینه که سوال واضح باشه. الف لام شاید الف لام عهده، همون خمسی که در سوال آمده، ان الخمس فقط ابیح لشیعتنا، نهایت میفهمیدم که مطلق خمس استظهار کنیم. علاوه بر این که یه نکته دیگه هم هست، و اون این که در ذیلش هم حضرت فرمودن که تطیب و ولادتون برا تخبس، ممکنه ناظر به خصوص خمس مناکح باشه به همین جهت. البته این رو خیلی نمیشه روش تأکید کرد، تا اگر اون اشکال اول نباشه چون ملاحظه فرمودید در بعضی روایات بیش از خمس مناکه رو تحلیل فرمودن برای طیب مولد تصریح شده بود. خمس درآمدهای دیگه هم حضرت برای طیب مولد تحلیل فرمودن، چون تحلیل پیداست طیب مولد فقط از ناحیه نکاح نیست، بلکه از ناحیه مقدمات و اموالی که خورده میشه و این خوردن مال امام علیه السلام موجب میشه طهارت نفس از بین بره. لذا اینو قبلا هم بحث کردیم، به خصوص لتتی و ولادتون ولا تخبس نمیشه تأکید کرد که بگیم پس بنابراین در خصوص مناکه. ولی اون اشکال اولی که کردن بزرگان که این روایت با صرف نظر از سند، که سندش قابل مناقشه نیست، با صرف نظر از سند چون سوال مبهمه جواب رو نمیشه ازش اطلاق گرفت، این اشکال واردیه. و اما الخمس، همون خمس مورد سواله، فقط ابیه لشیعتان و جلومون و فیله، این همین در روایت دیگه همین تعابی راجبه خمس شخص ثالث آمده بود دیگه، احتمال داره همون باشه، لذا نمیشه خیلی تأکید کرد. روایت بعدی باز مرحوم کلینی نقل کردن، عرض کنم در کتاب الحجه کافی، در بله ظاهرا کتاب الحجه است، نقل کردن از محمد ابن یحیی و محمد ابن احمد که این دوتا از اجلان، محمد ابن عبدالله ابن احمد که عرض کردم تضعیف شده در رجال قضایی که انهو گفته از مستثنیات نوادر الحکمه است، ولی قریب 200 حدیث داره که عمدتاً هم اجلا ازش نقل میکنن، لذا کثرت روایت اجلا ازش برای وثاقتش کافیه. قریب 200 حدیث هم تقریبا همش اجلا ازش نقل کردن. بله ولی لذا به تعبیر دیگه جز مشایخ اونها بوده، روایت متعدد ازش نقل کردن، بعیده همچین آدمی ضعیف باشه. عن علی ابن نعمان که ایشون هم از اجلا هستن، صالح ابن ابی حمزه و عوان ابن مصعب، این دوتا ظاهرن توصیق خاصی ندارن، مشهولن. عن یونس ابن زبیان، اول معلب نخونه که شخص آخره، یونس ابن زبیان تضعیف شده، میدونید هم نجاشی هم کشی هر دو تضعیف کردن، معلب نخونه نه، معلب نخونه رو کشی روایاتی در تقویتشون داره و عمدتاً هم از ناحیه قلوب بوده، اتهامش اینه که خیلی این اتهامات قابل قبول نیست، لذا معلب ابن خونیس قابل توصیقه، ولی خب معلوم نیست از کدام یکی از این دوتا نقل شده، لذا خیلی قابل تصحیح نیست این حدیث به لحاظ سند، مگر اینکه عرض کردم صرف نقل کلینی رو کافی بدونیم. اگر کسی نقل کلینی رو در این موارد کافی دونست و الا قابل اخذ نیست این حدیث. قلت لابی عبدالله علیه السلام، بله چون تضعیف خاص داره دیگه، لذا خیلی قابل عقص نیست. قلت لابی عبدالله علیه السلام ما لکم من هذه الارض، از حضرت سوال کردن معلم نخونیس یا یونس ابن زبیان که از این اراضی چه چیزش ملک شماست، ما لکم یا چه چیزی در اختیار شماست، ما لکم من هذه الارض، فتبسم که انه ذهنش این بوده که یه بخشی از زمین ملک، کدوم بخشی از زمین ملک شماست. حضرت ترسم کردن، ثم قال ان الله بعث جبرائیل و امره ان یخرق به ابهامهی سمانیت انهار فی الارضه، به جبرائیل دستور داد که 8 نهر رو در زمین جاری کنن که حضرت شمردن، منها سیحان و جیحان، جیحان نهر بلخه و الخشوب و نهر شاش و مهران و هو نهر الهند و نیل نهر مصر و دجله و فرات و الفرات، هشتمش هم ذکر نشد. فما سقط او اسقط فهو لنا، هرچه در اثر سقایت از این نهر، چه خود نهر جاری بشه یا از او استفاده کنن و به وسیله این نهر آبیاری کنن سرزمین هاشونو، فما سقط او اسقط فهو لنا. خب چرا زمین گفته نشده؟ چون سوال از زمین بود، گویا واضحه دیگه ارزش زمین چون به همین آبی بوده که رو ملک هست، فهمن این نهرها و همه زمین هایی که این آبیاری میشن از طریق اینها، چون زمین هایی که آب بهش نرسه به نظر کویره دیگه، خیلی زمین آباد نیست، این زمین هایی که حالا خود این نهر در کنارش جاری یا از طریق این نهرها آبی برمیدارن و آبیاری میکنن، که حتی کنه و پیداست اگر این آبها رو به سرزمین های دورتری هم ببرن، سرزمین های کبیر رو باش آباد بکنن، فهمود همه اینا مال ماست، فما سقط او اسقط فهو لنا. بنابراین اون زمین ها و درآمد هایی که از اون زمین ها حاصل میشه تمام ملک ائمه است. با توجه به اینکه سوال از عرض بوده پیداست جوابم ناظر به عرضه، منتها حضرت جواب عرض رو اینجوری دادن، فرمودن هر سرزمینی که از این نهرها آبیاری میشه اون زمین و درآمد اون زمین ملک ماست. این همون اجاز همون روایاتی است که دلالت میکنه عرض کل حال الامام. لذا عرض کردیم تلاش کردن اینجوری جمع کنن با دو دسته از ادله دیگه، یه دسته از ادله که اختصاص میده بعضی اراضی و ائمه رو که ظاهرا گویا مفهوم داره، مثل انفال لنا مثلا یا اراضی مفتحت و انوطن یا امثال اینها، بعضی از اراضی خاص رو اختصاص به ائمه میده، یکی که گویا یه مفهومی هم داره که پیداست مطلق نیست، یه دسته هم روایات ادله ای که دلالت میکنه که این زمین ها ملک دیگران واقع میشن. چجوری میشه جمع کرد؟ حالا تلاش کردن در جمع بین این روایات با روایاتی که با عرض کردم ادله دیگه که دو دست ادله هم هستن باید جمع کن. جمع مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آقای بروجردی و جلسه گذشته اشاره کردم که ایشون به ملکیت تکوینی و تشریعی تقسیم میکنن. حالا جمع های دیگه هم هست. حضرت فرمودن همه اینها ملک ماست و ما کان لنا فهو لشیعتنا. هر چی در اختیار ما هست در اختیار شیعانمون هم و ما کانلنا فاول شیعتنا و لیسه لعدو بنا من حسیعون الا ما غصه و علیه. دشمنان ما حقی ندارن در این دارایی های ما الانش که قصب کرده باشن دیگه. این عرض کنم از این قسمت که با ما کانلنا فاول شیعتنا خواستن استفاده اباهه بکنن که همه اون چه متعلق به امام اباهه شده بر شیعه از جمله خمسه. حالا ببینیم دلالت میکنه یا نه. بعد فرمودن و ان ولیونا لفی اوسع فی ما بین زه و زه، یعنی بین السماء و الارض، یعنی اونا خیلی در وسعتن، دیگران چون ولایت ما رو ندارن خدای متعال بر اونا چیزی قرار نداده، و اما شیعیان ما نه، این امکاناتی که خدای متعال برای ما خلق کرده ما کالناف و اول شیعت. ثم تلا آزل آیه قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه. حضرت این آیه رو خوندن بعدم اینجوری معنا کردن قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا المقصوبین علیها، اونایی که مؤمن بودن و قصب شده عرض کنن بر علیه اونها، خالصتن لهم، این خالصش به اونها برمیگرده و اختصاص به اونها پیدا میکنه، یوم القیامه بلا قصب، که در دوره تکنه و در قیامت همه این اموال به اونها برمیتونه. بعد معنا بشه دیگه که این یوم القیامه را اگه به ظهور و رجعت بر نگردونید معناش چیه که این چیزهایی که قصب شده بود در قیامت اختصاص پیدا میکنه به مؤمنین، چه نسبتیست بین اینها و اون امکاناتی که در قیامت در اختیار مؤمنین قرار میگیره. بعد معنا بشه، در صدد این جهت نیست روایت هست. اونی که بعد محل بحث ماست اینه که آیا از این تحلیل استفاده میشه، تحلیل خمس یا نه. این ممکنه کسی مناقشه کنه. اولا سند روایت ملاحظه کردید قابل تصحیح نیست. اگر سندش رو هم صرف نظر کنیم و ما کالنا فهو لشیعتنا، این ازش استفاده میشود که اون چه که در اختیار امس شیعان هم براشون اجازه داده مصرف بکنن به خلاف دیگران که اصلا حق تصرف ندارن. اما که مثلا فرض کنید در اراضی خراجی جعل می شود یا نمی شود، اصلا در صدد بیان از اون جهات نیست. یا فرض کنید اگر درآمدی پیدا کردن هیچ مالیاتی لازم نیست بدن، اینا واضح نیست. اولا این ابتداء ناظر به اراضیه و ما کانن نافه و لشیعتنا محتمل است ناظر به اراضی باشه، که اراضی که ملک امامه برای شیعیان تحلیل شده تصرف درش. اما همین تصرف هم خراج نداره، مالیات نداره، این خیلی واضح نیست. لذا اگر یه روایاتی دلالت بکنه که شیعان در اراضی در تصرفات حتی در عصر غیبت باید مالیات بدن، این روایت با اون معارضه ای نداره. برفرض اگر کسی اینو راجع به اراضی هم گفت، دیگه بیش از عرض کنم اراضی از این استفاده کنیم بگیم ما کانرانه خمس اموالی هم که در مال خودشون جعل شده و گفته شده از مالتون پرداخت کنید اونم برشون تحلیل شده، این روایت در صدد بیان این معانی نیست. خیلی بعیده که این روایت اینقدر لسان داشته باشه و بخواد دلالت کنه بر این که خمس اموال رو هم که دستور داده شده باید پرداخت کنید. خود وجود مقدس امام زمان در بعضی توقیات هست، قبلا هم خوندیم که خمس اموالتون رو بدید به نواب ما، بگیم اونها رو هم حضرت دارن تحلیل میکنن. اینا خیلی عرض کنم مثلا امام صادق علیه السلام دارن تحلیل میکنن این اموالای خیلی واضح نیست. لذا این پیداست ناظره به این اموالی است که ملک ائمه است. چون عرض کردم سوال از این بود دیگه که چه قسمت اراضی مال شما، حضرت کردن گفتن همه اراضی عمران و آباد که آباد می شود اینا خودش و درآمدش مال ماست. اراضی غیر آباد هم که قیمتی نداره، اونا هم ملک امامه، ولی حضرت این قسمت رو فرمودن. پس تمام اراضی آباد و درآمد از اراضی ملک امامه. اما اینا برای شیعان تحلیل کردیم، این معنی چیز خمس نباید بدن. یعنی دیگران هر چی تصرف میکنن غصب، اینا تصرفشون غصب نیست، اما حالا تصرفشون حلاله مالیاتی باید بدن، خمسی باید بدن، این دوباره در صدد و نفی اون نیست که ما یه چنین تحلیلی ازش استفاده کنیم. برفرض که ما کان لنا اعم از اراضی باشه، ازش تحلیل و ازش اینکه مالیاتی نباید پرداخت کنن، از این رو باید استفاده نمیشه. این واضحه، بیشتر از این کسی استظهار از این حدیث کنه دشواره. روایت بعدی عن عدت من اصحابنا احمد بن محمد محمد بن سنان عن یونس بن یعقوب عن عبدالعزیز بن نافع قالت طلبنا الاذن علی ابی عبدالله علیه السلام. ما اجازه ورود به امام صادق علیه السلام گرفتیم و ارسلنا الی فارسل الینا ادخلوا اثنین اثنین. حضرت پیغام دادیم، حضرت فرمودن دو نفر دو نفر وارد بشید. فدخلت انا و رجل معی. عبدالعزیز بن نافع میگه من یک کسی با یک شخصی که در همراهی من بود با هم وارد بر حضرت شدیم. فقلت للرجل احب ان تحل بالمساله. من دوست دارم شما سوالتو اول آغاز کنی بپرسی. و حالا تحل یعنی مثلا عقده کلام رو باز بکنی تو شروع کنی به حرف زدن. ان تحل بالمساله. فقال نعم. بله خوبه، منم شروع میکنم. فقال له، به امام صادق اینجوری عرض کرد، جوئل تو فداک، ان ابي كان من منصباه بنو اميه. پدر من جزء اسرایی است که در زمان بنی امیه اسیر شده. وقد علمت ان بنی امیه لم يكن لهم ان يحرموا ولا يحللوا. اونا حق تصرف در این امور رو ندارن، ولایت در امور مربوط به دین در دست اونها نیست. ولم يكن لهم مما في ايديهم قليل ولا كثير و انما ذلك لكم. امکاناتی که در اختیار اوناست همه ملک شماست، متعلق به اونها نیست. لااقل اونها حق تصرف ندارن و شما حق تصرف دارید. اگر ملکیت هم استفاده نشه، حق تصرف باشه، بنی امیه امکاناتی که در اختیارشون بوده معزون به تصرف نیستن، شما هستید که معزون به تصرف هستید و یا ملک شماست. فاذا ذکرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما كان يفسد علي عقلي ما انا فيه. وقتی این مطالب رو متذکر میشم و خودم رو هم حالتمو در نظر میگیرم، ممکنه عقلم از دستم بره به خاطر شدت. اینو معنا کردن، درستم معنا کردن، که شاید مثلا نگرانیش از ناحیه این بوده که پدر در زمان اونها عرض کنم اسیر شده، بعد تزویج کردن به او زنی رو، من فرزند اون تزویج هستم. بنابراین میفهمید و ممکنه اصلا اونها حق این کارها رو نداشتن، این تصرفات برای اونها جایز نبوده، ولذا نسبت به خودش از این ناحیه نگران بوده دیگه. فقال له انت فی حل مما کان من ذلک. از این ناحیه شما در حلیت هستید، یعنی امکاناتی که بنی امیه غصب کردن که نسبت به عرض کنم او حق تصرف نداشتن، اگر از تحت اختیار مؤمنی قرار گرفته یا مؤمنی خودش جزء این اموالی بوده که اونا درش تصرف کردن اسیر بوده، همه اینها از این ناحیه در حل هستید. و کل من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حل من ذلک. هر کس دیگه هم که یه همچین ابتلاعاتی داشته باشه همه در حلن. خب از این چه مقدار حلیت استفاده میشه عرض میکنیم. قال فقمنا و خرجنا فسبقنا معتب الی نفر القعود. ما پاشدیم و از مجلس گویا با هم رفته بود اصلا همین سوالو بکنن دیگه، و معی گویا با همراه شده بوده برای پاسخ به سوال همین شخص دیگه، لذا خودش دیگه سوال نکرد. از مجلس بیرون آمدیم، معتب که خادم حضرت به دربان حضرت بود پیش دستی کرد و به الان نفر القعود، به اشخاصی که نشسته بودن گفت که پیداست تعدادشون هم زیاد نبوده دیگه، از نفر استفاده میشه. الان نفر القعود الذين ينتظرون اذن ابي عبدالله علیه السلام. فقال لهم، پیش دستی کرد بهشون، گفت قد ظفر عبدالعزیز ابن نافع بشیء ما ظفر به مثله احد قط. یه حلیت کلی از امام گرفت. قیل له و ما ذلک ففسره لهم توضیح داد. فقام اسنان دو نفر بعدی وارد شدند و دخل علی ابی عبدالله علیه السلام فقال احدهما جئت فداک ان ابی کان من سبا یا بنی امیه و قد علمت ان بنی امیه لم یکن لهم من ذلک قلیل ولا کثیر و انا احب ان تجعلنی فی من ذلک فی هل فقال بذلک الینا. به ما مربوطه، چه سوالی میکنید؟ حضرت فرمودند که بذلک الینا، این در اختیار ماست که حلال کنیم واگذار کنیم. ما ذلک الینا ما لنا ان نحل ولا ان نحرم. فقط پیداست دیگه، این داستان تقیه است دیگه، چون می آمدن بعید نیست خود این فرد دو نفر بعدی هم که وارد شدن خودشون مشکوک بودن دیگه. خیلی وقتا این کارا میکردن، می آمدن سوالایی میکردن که از اون سوالها جوابهایی به دست بیارن و فتنه کنن دیگه. لذا این دو نفر بعدی که وارد شدن این همون مطلب رو گفتن. حضرت فرمودن مذالک الینا ما ذالک الینا ما لنا ان نحرم ولا ان نحل ولا ان نحرم ما لنا ان نحل ولا ان نحرم. فخرج الرجلان و غضب ابو عبد الله علیه السلام فلم يدخل عليه احد في تلك الليله الا بدأه ابو عبد الله علیه السلام فقال. هر کس دیگه بعد از این رفت، حضرت همین که ورود پیدا میکردن شروع میکردن تعجبون من فلان یجیئنی فیستهلنی مما صنعت بنو امیه. فلان میاد پیش من میگه فلان بنی امیه تصرفات کردن، شما تحلیل کنید. که انه یرا ان ذلک لنا دیگه ولم ینتفع احد فی تلک اللیله بقلیل ولا کثیر، دیگه کسی نتونست از حضرت بهره‌ای ببره. همون الا الاولین فانهما غنیا بحاجتهما. البته این دو نفر هم میدونید خودشون افشا نکرده بودن، این معتب پیش دستی کرد و یه کار خراب کرد. نفهمیدیم پیداست این دو نفر رفتن این سوال اولی ها رو کردن، مسئله شون که همون مسئله نبوده دیگه. بعید میدونم مسئله این نفر دوم که رفت پیدا، بعیده، خیلی بعیده که این نفر دوم هم مسئلهش این مسئله اون شخص اولی بوده که سوال کرده. پیداست میخواسته حرف خلاف تقیه از حضرت بگیره و بعدم افشا بکنه، چون معتب آمد گفت که آه بله، امام علیه السلام تمام اون چه در اختیار بنی امیه بوده تحلیل کردن برای شیعیانشون، اونا همینا رو نقطه ضعف میدونستن دیگه. تو دوران تقیه حضرت هم دیگه جواب احدی رو ندادن، همین که کسی وارد میشد میفهمودن اینا همچین سوالایی از ما میکنن. خب پیدا صدر و ذیل روایت با همیش تعارضی نداره، روایت صدرش حکم واقعی، ذیلش تقیه است. احتمالات دیگه هم دادن ولی پیدا ذیلش تقیه است. من اون شیخ خور میفهم وقتی ذیل حدیث رو معنا میکنن اقول آخر الحدیث محمول اما علی التقیه، درستش همینه. او علی غیر شیعه، که اونا شیعه بودن اینا شیعه نبودن، اومده بودن تحلیل میخواستن، حضرت بر غیر شیعه که تحلیل نمیکنن. او علی معاد حسه الامام حمل میشود که اونا غیر حسه امام رو میخواستن تحلیل. اینا دیگه همه خلاف ظاهره. او علی عدم امکان الایصال الیه او الی السادات مع حاجتهم، یا اینکه اصلا امکان ایصال خمس نبوده، بعید این ذیل و حمله به اون صورت بکنه. خیلی واضحه تقیه است، احتیاج به این احتمالات دیگه نیست. چون عرض کردم نفس این که نفر دوم رفته عین سوال اولی رو گفته، پیدا شیطنت در کار بوده، ولی خیلی بعیده که فرد دوم اومده بوده همون سوالو بپرسه. معتب گفت اینا همچین حرفی زدن، امام این جواب داد، اینا رفت سوء استفاده کنه. حضرت هم دیگه فهمودن نه اصلا به ما مربوطی نیست، ما میتونیم تحلیل کنیم. واضح تقیه است، هیچ جهت دیگه‌ای در ذیل حدیث نیست. ذا حدیث ذیلش تقیه است، صدر حکم واقعی است. بین خود حدیث هیچ صدر و ذیل حدیث تفاوتی نیست. فقط یه نکته میمونه و اون این که از صدر حدیث چه استفاده میشه. بله از صدر حدیث استفاده میشه که حقوق ائمه علیهم السلام تحلیل شده، از جمله خمس شخص ثالث هم تحلیل شده. در حد خمس شخص ثالث از این روایت استفاده میشه، اما که مطلق الخمس تحلیل شده باشه، اگر خمسی هم در اموال خود ما متولد بشه بعد از عرض کنم این تحلیل شده، این خیلی بعیده، ربطی به اون نداره. لذا ربطی به حسه الامام هم نداره که بگیم از خمس حسه خودشون رو تحلیل کردن، اینجوری نیست. فرمودن سوال کرد گفت این امور به شما مربوط میشه، بنی امیه درش تصرف کردن، پدر من اسیر بوده، بعد تزویج شده در دوران امیه، من متولد شدم، من گرفتارم. حضرت فرمودن این امور همه رو براتون تحلیل کردیم. عنایت فرمود نه بر شما، بر همه کسانی که از کل من کان فی مثل حال که من ورائی فهو فی هل من ذلک، که مقصود پیدا شیعیان دیگه، ولی غیر شیعیان که نمیمدن از ائمه تحلیل بخوان. لذا این روایت هم دلالتش بر تحلیل حقوق ائمه علیهم السلام در این مقدار، اون اموال و تصرفاتی که سلاطین جائر میکردن بعد کشیده میشده ادامش منتهی میشده به امور مؤمنین، حضرت بر شیعیان خودشون تحلیل کردن اون تصرفاتو. لذا اینجا باید در این حد دلالتش واضحه و جای مناقشه هم نیست. و اما روایت بعدی اگر صلاح میدونید باشه انشاءالله پرداری خدمتتون بخونید. بعدی خیلی هم روایتی نمونده، دو سه تا روایت فردا تقدیم میکنم.